رادیو ندا، رادیو ندا تریبونی برای دوستداران آزادی و رهایی، صدایی برای همصدایی. رادیو ندا هر هفته روزهای دوشنبه از ساعت 9:30 شب و روزهای جمعه ساعت 8:30 شب به وقت ایران به مدت یک ساعت از طریق ماهواره هاتبرد 13 درجه شرقی فرکانس 12596 موقعیت آنتن عمودی سیمبل ریت 27500 FEC 3/4 رادیو جهانی برنامه های خود را پخش می کند. سلام و درودهای گرم و پرمهر به شما شنوندگان عزیز رادیو ندا. امیدوارم هر جا که هستید اوقات خوب و خوشی داشته باشید. در برنامه امروز جمعه 3 اردیبهشت سال 95 برابر با 22 آوریل 2016 میلادی، من حمید روشن در خدمتتون هستم. در آغاز برنامه گفتگو با زلیخا موسوی، مادر حسین رونقی ملکی را خواهید شنید. به دنبال آن از آرشیو برنامه‌های رادیو گفتگو با محمد نوریزاد در مورد امید کوکبی را می‌شنوید. اعلام اعتصاب غذای محمود بهشتی لنگرودی، سخنگوی کانون صنفی معلمان ایران، بخش دیگری از برنامه ماست. و در پایان برنامه گفتگو با شهروندان دسپور را خواهید شنید. امیدوارم برنامه امروز ما مورد توجهتان قرار بگیرد و با ما همراه باشید تا پایان برنامه.
الو،
سلام خانم موسوی.
سلام،
حال شما؟ من حمید روشن هستم از رادیو ندا. بار دیگه مزاحم شدم، شرمندم.
خواهش میکنم، مراحل نستیم. نه خواهش میکنم،
به لطف دارین.
اختیار دارم
خانم موسوی، باز من مزاحم هستم.
بله.
در رابطه با همین دلنگرانی هایی که در مورد وضعیت وخیم حسین هست، آخرین خبرها از چه قرار هست؟ آیا این حضرات، آیا این مسئولین به این خواست بر حق شما توجهی کردند؟ گوش شنوایی هست؟
نه، هنوز تا امروز الان نتونستیم جواب بگیریم، ولی من دیروز تهران برگشتم، تا دیروز رفتم حسین دیدم، وضعیتش خیلی، چجوری بگم، مادرم دیگه تحملش ندارم. من رفتم دادستانی، هنوز نتونستم جواب بگیرم. ولی اینا میگن که اینا پدرش مصاحبه میکنه، مادرش مصاحبه میکنه. به خدا، خدا شاهد، هزار تا نامه نوشتیم. اینا هیچ کدومشون جواب نمیدن. دیگه برای ما چاره نیست، جایی نمونده چه چیکار کنیم. ولی آیا خودشون این فکر کردن ببینن که فرزند خودشون اینجوری مریض بشه، هفت پای زیر عمل بره؟ بعدم من هر التماسی کردم، گفتم اینو زندان نبرین، اگر ببرین زندان حسین برای به مریضش مشکل کلیه هاش اینجوره. اینا گوش ندادن، گفتم ما همه امکانات در اختیار حسین قرار میدیم، هیچ کاری هم نشد. ولی چرا گفتم پدر مادرش شروع میکنه؟ چرا گفتم پدر مادرش مصاحبه میکنه؟ آیا اینا خودشون فرزند ندارن، خانواده ندارن، یه روز بچه های خودشون مریض بشن چیکار میکنن؟ آیا خودشون این کارهای خودشون نمی کنن؟ من امیدوارم اون کسایی که اینا ما که صحبت میکنیم می نویسن بگم با اونجا محصولین فرزندانشون مثل بچه های ما که بیگناه زندان موندن، همون مریضی پیدا کنم، مشکل پیدا کنم، ببینم که از پدر مادر نیست، ببینم که اونا تحمل میکنم مثل ما. پسر من چیکار کرده؟ 7 سال دیگه تموم نشده، من چیکار کرده که این 7 سال اینا دستردار نیستم؟ من خیلی التماس کردم، گفتم آزادی مشروط بدیم بدم ببرم پسرم بیرون، گفتم نه نمیشه، گفتم این حق پسر منه، گفتم نمیشه، گفت الان قبل از عید نامه بدین، هر روز نامه پدرش نامه میفرسته، فاکس میزنه میگه باید حسین بره بستری بشه. اینا گوش ندادن، گفتن امروز فردا باید بهداری زندان تصمیم بگیره. ما نتونستیم کاری بکنیم، حسین هم اونجوری دست به اصلاح زده، ما هم که اینجوری موندیم، پدر مادریم دست اینجوری صحبت میکنیم، نشنون که این بچه ها مریضن.
بله
من مصاحبه کردم، پدر حسین مصاحبه کرد، خانواده امید کوچبی که همیشه با پسر من با هم بودن هیچ کاری نکرد، چرا برای اون کاری نکردن؟
بله اون بیچاره هم که
آیا اینا میگن که از میخوام حرف اینا میخوان که این پدر مادر حسین مصاحبه میکنی ما نمیدیم، چرا اونا ازادش نکردن؟ میدونستم مریضه، اینا همه شون دروغ هم. خدا شاهد آقا، من همون سر دفتر شده 26 خود روی خود من گفته که 89 گفته پسر شما حج و پسر شما اعدام دارد. گفتم باشه هرچی میگین من مادرم قبول میکنم، ولی من هر روز میخوام اگرم تو رو به خدا این حرف که من میزنم این پخش کنیم همه جا بنویسیم. میگم اون آقای پیرابداسی همون که قاضی شده 26 اون پیرچونی شده که اونجوری سوزنده میگیرم فکر کرده همه اونجوری نگاه میکنم، من فقط یه بار دیدم، فکر میکنن اون خیلی خداشناسه. ببین یه اون تازه که موسا تا کوها داشت یاد میشه میره تو زنا دیدی یه پیرمده وسط کوها داره عابد اونجا عبادت میکنه، رب تو گفت خدایا این پیرمد دیگه گناه سوال نمی پرسی ناخیت، گفتی یا موسا اون که هرگی که میزنی اون اونجا فکر میکنه اونجا عبادت میکنه، من قبول میکنم، نه باید اونجا که در عبادت میکنه میدونه جای چیه، اون خاک مال چیه اونجا رفت نشسته، بایدم به این سوالا جواب بده آخرت. آقای پیرت باسه امیدوارم از کجا هستی؟ از خانوادتون، از دستگانتون، از خانمتون، بچهاتون، اگر این حرف صدای منو میشنوی هزاران مادران دارن تهران نفرینشون میکنن، من تنها من نیستم، به خدا همیشه ندین میکنم، به خدا شعر میکنیم بچه های پسر بیگناه من 15 سال حکم دادی، چند بار حکم میدیدن یه پسر، یه بار 2 سال، یه بار 1 سال، یه بار 2 سال، یه بار 10 سال، مگر چیکار کرد بود؟ شعر نمی کنید آقای پیرت باسه؟ به خدا نمیدونم به خدا چجور جواب میده آخریت. من امیدوارم تا آخر عمرت با مشکلات در زندگی اینجور بچه های بیگناه زندان عذاب دادی خوش میداده به خدا جواب بده، به خانواداتم مشکل بیارد بچه هاتم، تو رو به خدا اینو بنویسون، فقط همیشه به زندان میرم این حرف رو میزنم، پیرت باسه تا آخر عمرت به پیش خدا هم شرمنده است، روی سیاه هست، خدا خودش شاهده، همه مادران میگن نه من.
این فریاد دردمندانه یک مادر هست از یک سینه سوخته که جگرگوشش در زندانه. خانم موسوی شما بهتر از بنده میدونید که در واقع پیرعباسی ها اینهایی که اینقدر ظلم میکنن و جوان
نه باید بشنون
شنیدن که حتما پخش میشه. خانم موسوی عرض بنده به این بود که در
به پیش الان اون به دنیا خجالت بکشی پیرت باسه، ببینیم مادرها چقدر عذاب میکشن، تهران همیشه فوش میدن بهشون، من میرم زندان، اونایی که همه شما پیرت باسه دادگاه کرده پیرهایی نمیدونم، فقط اینجوری پسر منم 15 سال زندان حکم بریده، پسرم تحت فشار چشماشون رو بستن، یه روز گفته مادر من نمیدونم کجا بردن، ولی با پیرفاسه تماس گرفتن گفتن سیکانزه یه آرنجیست یه استخانیست یه چیز پرو دادن نمیدونم چی شده، به خدا زانوست نمیدونم چه افتضاح شده پسر من. پیرفاسه همین دستور داده. آقا من اینا میگن که صحبت نکنه مادر، ولی زیارم آتش میگیری. پسر بزرگم زدن داغون کردم، من دو تا پسر دارم دو پاشون داغون کردم، چجوره حق نزنم؟ آخ چجوره حق نمیگم که ترا این کار کردم با من. الان هم پسرم میبینم مریض زندان اونجوری نگه داشتم.
بله فریاد شما از جور و ستم هست، ولی عرض بنده به این بود پیرعباسی و پیرعباسی هایی که این گونه جوانهای مردم رو در زندان زج کش میکنن، اینا یک مهره هستند که دستور میگیرن، اینا دستور رو اجرا میکنن.
ببین آقای حمید روشن، من ببین چی میگم، من با زندانم اول 89 گفتم اون روز که خواستم پسر من باقیران وسیگه من جلو شب 12 شب یک شب جلو زندان ایرون بودم، همون وقتی پسر من 7 ماه بود چه 8 ماه بود تا زندان بود نمیدونم 9 ماه انفراد بود گران وسیگه صادر کردن، دادم زدم همون که دست ستاره دادم خدا نعلاتش کنه، خودش میدونی که من چه زبونی دارم، به چند بار در افتادم اجرم صدا رو بشنوه، گفته بدین من یه کاری میکنم که نمیدونم نمیدارم وکیلای حسین بایدم این کاری بکنم، گفتم باشه وسیله رو گذاشتم مثل که دنیا دورسرشون خراب شده، بعدم برگستم اونجا گفتم ببین بعد از ظهر پسرتون آزاد میشه، اجازه ندادم پسر من بیاد بیرون، ولی اون روز گفتم اونجا سالون زندان ایرین گفتم پیرعباسی به اون نمیگن که قاضی، اون مخباید خجالت بگشه، یه قاضی با حرف گلن خودش حکم بده نه به دستور اینو، اون قاضی نیست. اونجا گفتم همون دادسرای ایرین اونجا یه اطلاعات هست، اونجا گفتم خلقم زدم اومدم بیرون.
بله درود بر شما خانم موسوی، میدونم که جگر سوختی و این واقعا این درد بزرگی هست که شاهد آب شدن حسین در زندان باشی، حسین رو در زندان دیدی، ملاقاتش کردی، حسین چی گفت چی میخواست؟
هیچ، وضعیتش خیلی واضح بود، حسین به من چیز نگفت، من ملاقات کابینی دیدم پریروز، ولی بچه ها گفتم ما خودمون آمدیم، ولی حسین با ماشون آوردن، گفتم حسین تو رو به خدا برو دراز بکش، اونجوری دیدم به خدا آدرم جگرم میشیزه، من اون چطه نیزم به دلوی چطه زیده کنم برای مادرم خدا شاهده، ولی رفتم خانوادی چون امید کوچه همیشه پسر من با هم بودم، دیدم اونا رو دیدم به خدا نمیدونم چه ها رو داشت، هنوزم اونم خونم خدا شاهده فقط نیست به سرگرد اونم بدون
میدونم
چی کار کنم.
میفهمم، قابل درک است، غم دل سوخته را سوخته دل داند و بس. میگم میدونم
باشه اینا فکر میکنن نماز خوندن قرآن خوندن صبح تا شب میگن که ما این کاری میکنم خدا ببخشه، نه خدا اون چیزا رو نمیبخشه، خدا باید اون پیرعباسی که این کار کرده، من نمیگم که دستور گرفته میدونم، ولی بایدم هر این صداهای مادرها را بشنوه، بایدم از خدا خجالت بکشه، من نفری نیست میکنم شب روز.
بترس از آن روزی که مادری نفرین کند کسی را. خانم موسوی میدونی که به قول معروف این دنیا دار مکافات است، چنان نماند و چنین نیز نخواهد ماند،
امیدوارم مکافاتشون بگیرن بفهمن که خدا هست یا نه. پریروز هم به دادستانه گفتم اومدم بیرون، گفتم نمیدونم اگر فرزند خودتون اینجوری باشه این کاری میکنن، نمیدونم خدا هست یا نه، باید اینا به خدا جواب بدن، من الان 7 سال دارم این دیگه عذاب میکشم، میرم تهران برمیکرد.
بله این عذاب چیزی نیست که بشه با بیان توصیفش کرد، خیلی مشکل هست، قابل بیان نیست، نمیشه در قالب کلمات گفت.
خیلی ممنونم، تشکر
میکنم. خانم موسوی، از وضعیت آقای احمد رونقی هم بفرمایید، از پدر حسین هم بفرمایید.
اونم هیچه، اونم امروز 10 روز هیچی نخورده به خدا.
اونم اعتصاب هست. بله
بله، اعتصاب زده هست، هیچی نخورده.
بله، واقعا زبانم قاصره خانم موسوی، چیزی بخوام اضافه کنم، چیزی بیان کنم؟
نه، فقط هیچی نمیگم. چرا دارن الان ما خانواده های محصول میتونن بگن که اونا مساعده میتونن، ولی اون وقت هر روز میریم جلوی زندان میشینیم، هر روز میریم در کتانه میشینیم، ولی نمونده که ما بزنیم. اینا اصلا گوش نمیدن. وقت اینجور صدای ما رو بشنون میگن که ما این کار کرده، خیلی اومدیم التماس کردیم، ولی خودتون خواستیم ما این کاری بکنیم. من به خودشونم گفتم. چرا گوش نمیدن؟ میگن که اصلا ما آدم نیستیم این همه خانواده ها، ولی این وقت بعدن میگن که اینا میرن مساعده میکنن. نه، خودتون این کاری میکنید، خودتون خواستیم ما این کاری میکنیم، نه ما.
بله، یعنی در این نظام حتی اطلاع رسانی از زدشکش شدن و از عذاب کشیدن فرزند جرم هست. واقعا مایه
خیلی نداره. خیلی ممنونم.
ممنونم از اطلاع رسانی شما.
ولی تو به خدا اون چیزایی که من پیرت باسه گفتم بنویسیم به همه جا سایتاب بذاریم بفهمه که من هر روز دارم نبلیمیش میکنم. از خدا چل میکنه، فقط این میگم، فقط اونو بنویسیم به خدا.
حتما خانم موسوی، یقین داشته باش که سخنان شما، سخنان دردمندانه شما بی کم و کاس پخش خواهد شد.
آیا این حقوق چه پول چه میگیره میخوره میدونه در خون دسته های ما؟ دیگه حرفی ندارم.
زنده باشید.
خدا حافظ. دستون درد نکنه.
خدا حافظ.
امید خدا. خدا
خواهم ریخت این قلبه بازون. ای آزادی بنگر آزادی.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندا میشنوید. امید کوکبی، دانشمند جوان ایرانی، یک چهره جهانی، بیش از 5 سال است که محبوس زندان اوین است. در سال 93 گفتگوی داشتم با محمد نوریزاد که بخشی از آن در رابطه با امید کوکبی بود. بی مناسبت نیست که بار دیگر این گفتگو را با هم بشنویم. آیه نوریزاد، باز جا داره به یکی از زندانی ها اشاره کنیم، به یک دانشمند جوان که گویا شما هم مدتی با ایشان همبند بودید و از نزدیک شناخت دارید از ایشان، امید کوکبی، که اخیراً 18 تن از برندگان نوبل فیزیک به رهبر نظام برای آزادی امید کوکبی نامه نوشتند. جالبی قضیه اینجاست که خود جنابالی در یکی از نوشته های خودتون عنوان کردید که من میگویم رهبر ما یک نمونه مثال بیاورد که با یک خبرنگار به طور مستقل نشسته و به این پرسش پاسخ داده که شما این همه زندانی سیاسی را میخواهید چه کنید. حال پرسش هم اینه که زندانی کردن یک دانشمند جوان، امید کوکبی، که هیچ کار سیاسی هم نمی کنه، نکرده و نمی کنه، که از اون طرف 18 برنده نوبل فیزیک به رهبر نظام در مورد آزادی ایشان نامه می نویسند، این رو چگونه ارزیابی می کنه؟ یعنی این درایت یک رهبر به قول خودشون با بصیرت چی میشه؟ چه میتوان گفت در مورد بصیرت این رهبر؟
در مورد امید کوکبی باید بگم که آنچه که این جوان رو زندانی کرده حسادت آقایون هست. حسادت آقایون که میگم از بیت رهبری شروع میشه، به سیستم دولت و دستگاه قضایی و سپاه اطلاعات هم میرسه، که من عمدتاً بیت رهبری رو میدانم، یعنی تمام این حرکت ها اونجا سامان داده میشه. از اهل سنت نباید دانشمند برمیخواست.
بله،
بله. و امید داشت میرفت که این جایگاه رو برای خودش به ثبت برسونه. شما ببینید اهل سنت هنوز در ایران نتونستن استاندار بشن، حالا وزیرش هیچی، وکیلش هیچی، هنوز اهل سنت در ایران نتونستن خودشونو به عنوان یک شهروند درجه یک به حاکمیت اثبات کنن. 20 میلیون نفر هم اینا، 20 میلیون نفر جمعیت، هنوز شهروند درجه دو و سه. اما در مورد امید کوکبی، من به منزلشون رفتم گنبد کاووس. ببینید یک پدری است که الان بازنشست شده، معلم بوده، و مادر امید کوکبی اصلا یک کلمه فارسی بلد نیست. یعنی من وقتی با او صحبت میکردم براش ترجمه میکردم و حرفای او رو هم برای من ترجمه میکردم. پدری است و مادری، در این خانواده 7-8 فرزند است، همه نابغه، همه نفرات 20 کنکور، 25 کنکور، 100 کنکور، خلاصه اینجوری. و همین الان برادر دوم امید کوکبی پزشکه، مصطفی، و اینا در نوع خودشون نابغه‌اند. یعنی یه پدری در یک دوردستی از این سرزمین آمده یک جامعه فهیم دانشمند ایجاد کرده، دانشجویان فهیم، کارکنان فهیم، یک خانواده فهیم ایجاد کرده با بیسوادی که الان مادر داره. هر چی که هست، شما به عنوان یک رهبر باید دور این خانواده بگردید، این خانواده رو به عنوان یک خانواده نمونه به دنیا نشون بدید. بگید که نگاه کنید در ترکمن ما، در میان ترکمن های ما یک خانواده است اینجوری نابغه پروره. من اتفاقا منزل امید کوکبی بودم، ساعت 1:30 بود، یکی از شبکه های تلویزیونی به من زنگ زد، یک سوالی داشت. من اون سوال رو ربطش دادم به امید کوکبی و اونجا یادم هست این مسئله رو مطرح کردم. گفتم که من از رهبر خواهش میکنم یک نردبان بگذاره در میانه خیشاوندان خودش و از این نردبان بالا بره و به دور دست های خیشاوندان خودش در یه شعاع وسیعی نگاه بکنه، ببینه یک آدم نابغه مثل امید کوکبی، یک جوان با صفا مثل عماد بهاور توی اینها پیدا میشه؟ نیست، ندارن. و چون ندارن حسادت میبرزن، لجشون گرفته، رنج میبرن از این که این جمعیت با سوادن، فهیمن، پاکن، نقطه ضعفی ندارن، دوست داشتنی هن. امید کوکبی بزرگترین مشکلش اینه که نقطه ضعف نداره، بزرگترین گناهش اینه که پاکه. و شاید مثلا از نظر حاکمیت چون سنیست باید اینچنین در معرض آسیب قرار بگیره. آنچه که میشود شنید این هستش که امید کوکبی رو احتمالاً دعوتش کردن که بیاد با حاکمیت همکاری بکنه تو جریان هسته‌ای و فلان اینها، قبول نکرده و بعد براش جاسوسی بریدن، اونم به بدترین و ناجوانمردانه ترین شکل ممکن. یعنی بازجو از امید کوکبی خواسته که به پرسش‌های او پاسخ بده، منتها به امید کوکبی گفته که شما جای سوال رو برای من خالی بگذار، این قلم و کاغذ، حالا جواب بده که چجوری پاسپورت مثلا گرفتی دفعه اول، کجا رفتی؟ خب امیدم نوشته مثلا من رفتم دبی، اونجا با سفیر صحبت کردم، سفیر به من ویزا داد و من رفتم و فلان، مثلا اینجوری نوشته. بعد بازجوی نامرد و ناجوان مرد برداشته به جای سوال اینجوری نوشته که آقای امید کوکبی، شما که پذیرفتید برای امریکا جاسوسی میکنید، حالا برای گرفتن ویزا کجا رفتید، چه کردید، با کیا ملاقات کردید؟ یعنی به این شکل برای این جوان سندسازی کردن و این جوان رو براش یالای 10 سالی بریدن به اونجا هست. امید کوکبی یک داغ ننگیست بر پیشانی حاکمان ما، یک جوان پاک، سالم، سلامت که میتوانست برای ایران افتخار بیافرینه. من باورم بر اینه، شاید یکی از دلایلی که امید کوکبی این جوان نابغه زندانیست یک سیگنالی بفرستن برای دیگر نوابغ کشور ما، به جوانهای دیگه که آقا هر چه سریعتر از این مملکت برید بیرون، ما افتخار شما رو نخواستیم، ما نبوغ شما رو نخواستیم، برید و این سرزمین رو برای ما، برای دوستان ما خالی بگذارید. خب سرزمین وقتی از نخبه خالی شد، طبیعیست که سال به سال عقب میره و ما این فلاکت بزرگی که الان گرفتار شدیم ناشی از چیست؟ ناشی از این هستش که نخبگان ما رفتن.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندا می شنوید. محمود بهشتی لنگرودی، دبیر کل پیشین و سخنگوی فعلی کانون صنفی معلمان ایران، در زندان اعلام اعتصاب قضا کرد. به نام خداوند جان و خرد. این جانب محمود بهشتی لنگرودی، دبیر کل پیشین و سخنگوی فعلی کانون صنفی معلمان ایران، در اعتراض به احکام ظالمانی که توسط قضات دادگاه‌های انقلاب آقایان صلواتی و مقیسه برایم صادر گردیده و مجموعاً بنده را به 14 سال حبس محکوم کرده اند، از روز چهارشنبه اول اردیبهشت ماه 1395 تا زمان توقف اجرای حکم و برگزاری دادگاه علنی و قانونی مطابق اصل 168 قانون اساسی دست به اعتصاب قضا خواهم زد و به جز آب، چای، قند و نمک چیز دیگری نخواهم خورد. لازم به ذکر است مسئولیت هر اتفاق ناگواری که طی مدت اعتصاب قضا و یا پس از آن برایم پیش آید متوجه تمام کسانی خواهد بود که در برابر تظلم خواهی این جانب سکوت یا بی‌اعتنایی کنند. چرا به 14 سال حبس محکوم شدم؟ پرده اول. انقلاب پیروز شد و پس از آن جنگ 8 ساله و فقر و نداری و خزانه خالی و تحمل و صبوری و همراهی قشری قانع که انقلاب را از خودشان می دانستند و مسئولان را هم. پرده دوم. جنگ به پایان رسید و دوران سازندگی آغاز شد و مسئولان شروع به تقسیم غنایم کردند و سهم خواهی ها باعث بروز تبعیض های آشکار و گسترده و حقوق هایی که هیچ تناسبی با تورم رو به افزایش نداشت و آغاز تدریجی زمزمه ها و اعتراضات. پرده سوم. دوران اصلاحات آغاز گردید و با باز شدن نسبی فضای کشور معلمان صاحب تشکل‌های مجوزداری با نام کانون‌های صنفی شدند. کانون‌هایی که از همان ابتدای شروع فعالیت با موج رو به افزایش مطالبات و اعتراضات فرهنگیان مواجه بودند که حاصل آن برگزاری تجمعات و تحصن در سراسر کشور بود. نهایتاً پس از بازداشت این جانب به عنوان دبیر کل کانون صنفی معلمان و همچنین سخنگوی همین تشکل، پرونده ما به دادگاه انقلاب ارسال و پس از مدتی پرونده مذکور مختومه و برای من منع تعقیب صادر گردید. دولت اصلاحات نیز با تشکیل کمیته های تحقیق به بررسی مشکلات معلمان پرداخت و در نهایت با وعده تنظیم لایحه مدیریت خدمات کشوری، فرهنگیان و سایر کارمندان معترض به تبعیض را به اصلاح امور امیدوار نمود. پرده چهارم. عمر دولت اصلاحات که در آخرین سال مدیریت خود لایحه مذکور را به مجلس تقدیم کرده بود به پایان رسید و دولت تاریخی احمدی نژاد روی کار آمد و در اقدامی شگفت‌انگیز تقاضای استرداد لایحه مدیریت خدمات کشوری را به مجلس ارائه داد. این امر فرهنگیانی را که پس از سالها انتظار به این لایحه دل خوش کرده بودند به خشم آورد و تجمعات گسترده‌ای مقابل مجلس شورای اسلامی شکل گرفت و تجمع کنندگان خواهان تسریع و اجرای بی قید و شرط لایحه مذکور شدند. اما این تجمعات مسالمت‌آمیز و بدون حاشیه با دخالت نیروهای سرکوبگر در روز 23 اسفند 85 به خشونت کشیده شد و تعداد بیشماری از فعالان سراسر کشور به حبس‌های کوتاه و طولانی مدت، اخراج، تبعید و انفصال از خدمت محکوم شدند که بنده هم به 4 سال حبس تعلیقی محکوم شدم. پرده پنجم. زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری 88 فرا رسید. بسیاری از فرهنگیان به ویژه فعالان صنفی و مدنی با دیدگاه مطالبه محور از کاندیداها خواستند که برنامه‌های خودشان را در رابطه با آموزش و پرورش ارائه نمایند تا با توجه به برنامه‌های ارائه شده نسبت به حمایت یا عدم حمایت از کاندیداها تصمیمی مقتضی اتخاذ کنند. در میان 4 کاندیدای ریاست جمهوری تنها احمدی نژاد بود که تشکل‌ها را به رسمیت نشناخت و از ارائه برنامه خودداری کرد و سایر کاندیداها با ارائه برنامه و تعهد به اجرای آنها خود را در معرض انتخاب تشکل‌ها قرار دادند. حاصل این رایزنی‌ها توافق تشکل‌ها بر روی کاندیداهای رقیب و نفی دوران سیاه دولت احمدی نژاد بود. اما پس از شمارش آرا و اعلام نتایج و حوادثی که پس از آن رقم خورد، دولت مدعی مهرورزی انتقام گیری را آغاز و دست نیروهای تحت امر خود را برای سرکوب مخالفان باز گذاشت. در نتیجه موج جدیدی از دستگیری‌ها و پرونده سازی‌ها آغاز و در کنار سایر دوستان این جانب مجدداً با رأی قاضی صلواتی در دادگاه چند دقیقه‌ای به 5 سال حبس تعزیری محکوم گردیدم و این در حالی بود که هیچ مستند محکمه پسندی برای صدور چنین حکمی وجود نداشت. پرده ششم. عمر دولت دوم احمدی نژاد نیز به پایان رسید و با همت آرای رای دهندگان دولت روحانی روی کار آمد. انتخابات سال 92 که با فعال شدن فضای مجازی از جمله وایبر و تلگرام همراه بود، به باز شدن نسبی فضا به ویژه برای فرهنگیان که آتش زیر خاکستر بودند کمک مؤثری کرد و معلمان به برکت گروه‌های تلگرامی فعالیت‌های گسترده‌ای را آغاز کردند و گروه‌های 100 و 200 نفره مجازی در سراسر کشور شکل گرفت که حاصل اتحاد آنها برگزاری تحصن‌ها و تجمعات خودجوش و بدون رهبریت خاص در سراسر کشور بود. این تحصن‌ها و تجمعات که در میانی راه با حمایت و هدایت کانون‌های صنفی معلمان سر و سامان یافته و عمدتاً به تجمعات سکوت شهرت پیدا کرده بود، نه تنها مورد اعتراض دولت واقع نشد، بلکه شخص رئیس جمهور، بعضی از اعضای کابینه و وزارت کشور و حتی برخی نمایندگان شاخص مجلس، خصوصاً در هیئت رئیسه، حق اعتراض معلمان را به رسمیت شناختند و قانونی بودن تجمعات مذکور را تأیید کردند. اما با ورود و دخالت بخشی از سپاه به موضوع معلمان، بار دیگر موج دستگیری‌ها آغاز و تعدادی از فعالان کانون از جمله این جانب بازداشت و روانه زندان شدیم و پس از مدتی پرونده‌ها به دادگاه انقلاب ارسال گردید و این جانب این بار با رأی قاضی مقیسه به 5 سال حبس محکوم شدم که این رأی هنوز در دادگاه تجدید نظر تایید نگردیده است. در نتیجه مجموع احکام این جانب محمود بهشتی لنگرودی، معلم بازنشسته آموزش و پرورش و از اعضای با سابقه کانون صنفی معلمان در کشوری که ادعا شده بود آزادترین کشور جهان است، به 14 سال رسید. چرا اعتصاب قضا می کنم؟ گاندی می گوید اگر ما نمی توانیم به صورت مردان و زنان آزاد زندگی کنیم، باید از مردن خود شادمان باشیم. همه مردم برابرند. صفحه 255. اگرچه این جانب مطابق قوانین جاری کشور به ویژه اصل 27 قانون اساسی هیچ یک از فعالیت‌های صنفی خود را جرم قلمداد نمی‌کنم، اما به فرض احتمال مجرمیت مطابق اصل 168 قانون اساسی جرایمی اینچنین که با انگیزه های خیرخواهانه انجام می شود میبایست در دادگاه های عادی، علنی و با حضور هیئت منصفه مورد بررسی قرار گیرد که متاسفانه به دلیل تعلل مسئولین و بلا تکلیفی این اصل مترقی قانون اساسی بیش از 37 سال است که دادگاه های انقلاب به صورت غیر علنی و غیر قانونی به بررسی این پرونده ها می پردازند و به واسطه احکام ظالمانه آنها انسان های بیگناه زیادی به بند کشیده شده و یا در انتظار روانه شدن به زندان ها هستند. و این جانب همانگونه که شرح داده ام در 3 حکم مجزا در همین دادگاه های غیر علنی به 14 سال حبس محکوم گردیدم، لذا از آنجا که اعتراض را حق مسلم خود می دانم و گفتگوها و رایزنی ها را بی حاصل پیشا پیش از خانواده خود به ویژه همسر گرامیم که بیشترین آسیب ها را در صورت اعتصاب قضایم تحمل خواهد کرد صمیمانه عذر می خواهم. همچنین از اقوام و دوستان و سایر عزیزانی که با شنیدن خبر اعتصاب قضای مجدد من آزرده و رنجیده می گردند پوزش می خواهم. به امید روزی که دوباره نغمه آزادی را مرغان خوشنوا برخواسته از خاکستر ققنوس های شب ستیز فریاد خواهند کرد و سوگ سیاوشان ما را به فردایی پرغرور و صبحی روشن از پس این شام تیره رهنمون خواهد بود. و سلام. محمود بهشتی رنگرودی، 31/1/1395.
دبستانی من با من و همراه منی، چوب الف بر سر ما بغض من و آه منی، حک شده اسم من و تو روتن این تخت سیاه، سرچه بیداد و ستم مونده هنوز روتن ما، دشت بی فرهنگی ما هرزه تمومه، علفاش خوب اگه خوب بد اگه بد، مرده دلای آدماش دست من و تو، باید این پرده ها رو پاره کنه، کی میتونه جز من و تو درد ما رو چاره کنه. یار دبستانی من با من و همراه منی، چوب الف بر سر ما بغض من و آه منی، حک شده اسم من و تو روتن این تخت سیاه، ترکه بیداد و ستم مونده هنوز رو تن ما.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندا می شنوید. در پایان برنامه توجه شما را جلب می‌کنم به گفتگو با شهروندان دسفول. الو سلام وقت بخیر.
سلام علیکم.
الو الو من حمید روشن هستم، گزارشگر رادیو ندا. امیدوارم که بی موقع مزاحم نشده باشم.
در خدمت شما هستم.
زنده باشید جناب. عرضم خدمتتون که با شهروندان دسپور در مورد این سیل و خسارت‌های اون و ویرانگری‌های اون گفتگو می‌کنم.
من
که اوضاع شهر از چه قرار هست، گویا که چه عرض کنم خسارت عظیمی وارد کرده.
بله بله.
خب حالا بفرمایید مشاهداتتون از سیل، از این خسارت ها چه بوده؟
عرضم به خدمتت از اینجا که از بالا دیگه هر چی سر راهش بوده این سیل برده دیگه، آسفالت و ماسفالت و بتون و هر چی که این عرضم به خدمتت رستوران و بستوران و اینا همه غذاخوری و این وسایل بازی و این آلاچیقایی که این شهرداری زده بود اینا رو همه رو از حتی زیر ساختا هم داغون کرده تا اون پایین اومده. الان زیر پل قدیم کاملا تخریبش کرده، دیده تقریبا 5-6 متر اصلا رفته پایین، حتی این فاضلاب ها رو در آورده با خودش برده، پل شنوبار از بیخ اصلا در آورده برده، معلوم نیست کجا رفته اصلا پل. ازم به خدمتت هر چی یخچال و مخچال و اینا هم برده با خودشون بردن رفتن، مال مردم بودن افتادن تو آب برفتن.
بله برخی از شهروندان از خسارات عظیم از
بله خیلی زیاد الان ازم به خدمتت اطراف دسپول که اونجا هست، روستا هست، مثلا روستای زاویه هست، چند تا روستا هست، اینا هم ازم به خدمت خونه هاشون زیر آب رفتن، هم وسایلشون زیر آب، هم محصولاتشون زیر آب، احشامشون زیر آب موندن، آب برده تلف شدن، خیلی خسارت خیلی زیادی زدن به ما، هم خیلی ناجوره.
بله این خسارت خیلی عظیم هست. حالا من گفتنی هنوز این اول ماجرا هست بیشتر.
بله بله.
ولی دلیل این که این سیل به این صورت جاری شده چه بوده با این حجم عظیم؟
بله خب این آب که جمع شده پشت این سد، حالا سد حالا نمیدونم اینجوری که منم پشت سد که نبودم ندیدم خودم، ولی از مستندی که به اساس تو اینجا میگن ازم به خدمت میگه دیر مثل این که اینو باز کردن، قبلا مثلا یکی دو روز اطلاع رسانی کردن، از 5 روز 6 روز پیش گفتن قرار بوده به حساب رودخانه طغیان کنه، آب زیادی بیاد پشت سد، مثل این که اینو دیر باز کردن سد و یه دفعه آب زیاد شده اومده پشت سد از سرریز کرده دیگه، اینو که باز کردن یه دفعه دیگه طغیانشون زیاد شده. الان هم دوباره مجددا خود امروز الان مثل این که دوباره باز کردن آبم داره میاد بالا، یه خورده آب فروکش کرده دوباره داره میاد بالا آب، دوباره مثل این که باز کردن، مثل این که گفتن از بالا دوباره حجم ریزششون که میاد پشت سد خیلی زیاده، دوباره میخوان مثل این که باز کنن. چیزی که الان من شنیده هم از اطراف اینا بچه ها میان میگن میگه آب داره میاد بالا، چون من خودم الان نزدیک پلم، زیاد فاصله با پل حدود تقریبا میکنه 20 متر 30 متر با پل فاصله داشته باشم. الان برای ما کسبه ای اونجا بازار برای پل قدیم هستیم، نزدیک پل قدیم هم اصلا بازارمون که اصلا هیچ کامل خوابیده، اصلا کشاورزا عبور مرور نمیتونن بکنن، نمیتونن بیان این ور پل، ازم به خدمت از این پل که آب برده دیگه هیچی، نمیان این ور، محصولاتشون همینجور، اصلا کلن ترافیک شهر ناجور شده به خاطر این، کلن این ساحلی خوب حجم ترافیکی رو از شهر کم میکرد، ولی الان متاسفانه این که خراب شده حجمش افتاده روش تو شهر هم دیگه ترافیک خیلی ناجوری شده. الان ببینیم سمت ما اصلا آدم زیاد، چون پل قدیم رو بسته بودن تردد خیلی کمی بود، ولی الان همینجور که میبینی ماشین میره و میاد.
بله.
الان تو پل قدیم تو خود خیابون ما اصلا ترافیک نبوده تحت این شرایطی، ولی الان ترافیک هست دیگه، حسابش که بشه به بقیهش که ما به حساب میگم اینجا خلوت خیلی خلوته عبور مروری ندارن به خاطر بسته شدن پل قدیمی رسانگی بسته، ولی با این حال هم الان ببین اینجا ترافیکه.
بله در رابطه با سد اونجوری که گفتن گویا 10 متر رسوب داشته، یعنی اون حجم؟
بله بله رسوب، آره رسوب هم پایین، چندین سال آقا رسوب داره پشت سد.
عرضم به این هست که در واقع اون حجم واقعی پشت سد با رطوبات پر شده بود، اون گنجایش اون میزان آب کم شده بوده و هم
برخور رسوباتش. آقای روشن اینو باید مثلا اینا خوب ببین، اینا خوب همشون مشکل کارشناسن، تحصیل کردن، اینا چندین سال این کارشونه. این سد مثلا اگر حجم این آب نمیتونه مثلا یه از گلولای پر شده رسوب داشته، خب اینو باید چند سال پیش اینو حدشو باید میدونن، باید میدونستن که این حجم آب ممکنه بیاد خب اینو باید لایروبی میکردن که لااقل بتونه این حجم آب ذخیره کنه، اصلا هدر نره. بله. اصلا مثلا این گل لای این
عرض بنده هم به همین هست، یعنی این
بله.
این
حجم. خب ببین الان، ببین تو کلام شما آقای روشن، الان ببین حداقلش که ما بگیم هیچی نباشه، حداقل یه 20% این صد و خب این گل لای پوشونده دیگه، حجمشو دیگه. الان اگر همین 20% یا مثلا بگو 15% که بخوای گل اینا رو رسوب گذاری کنن بردارن، خب خیلی دیگه آب اینقدر هم هدر نمیره، اینقدر هم خطابت نمیزن.
بله بله.
ما متاسفانه تو ایران متاسفانه اینا میزنیم خوب خسارت رو بزنه، کارمون گیر بیفته، بعد میگیم ای بابا باید این کار میکردیم، باید این کار میکردیم. ولی متاسفانه دیگه تو ایران اینجوری دیگه، خوب میزنن خسارت هم میزنن، همه چیمون هدر میره، همه چیمون زیان زردش رو میبینیم، دوباره میخوام این کار رو بکنیم، دوباره میگیم اصف باره بله باید این کار رو میکردیم. تا دیگه
اینه در واقع همون صد گتوندی که خودش یک شاهکاری از فاجعه.
بله دیگه، دیگه بعد این همه سال بزن و بزن و بزن آخه دیگه هیچی دیگه بلا استفاده من اصلا به دردم نگه، یعنی هر کاری کردن هیچی، هرچی این 5 سال 6 سال 10 سال هزینه کردن هیچی.
بله. حالا جناب این اقدامات امداد رسانی چگونه هست؟
امداد رسانیش والا زیاد جالب نیست الله، اینجا الان همینجور هنوز مونده، فقط تنها کاری که کردن امروز صبح اومدن فقط در حد یه معمولی یه 3 تا سنگ برداشتن از سرین دیگه، همین دیگه، بیشتر از این انجام ندادن، هنوز جاده باز نشده. همینجا که من اینجا پل قدیم هستم، مثلا بعید میدونم تا این چند روز آینده یا یک ماه دو ماه هم باز بشه، چون الان مثلا خیلی ناجور خراب شده. فقط در حد سطحی این سنگا رو یه خورده برداشتن به خاطر اینکه سر صدایی بخوابه، بخاطر همین بیشتر از این انجام ندادن.
بله. خب این حادثه، این سیل نه اولین بار هست.
بله.
متاسفانه آخرین بار خواهد بود.
بله.
به قول فرمایش شما تا مادامی که خسارت نخوره، تلفاتی داده نشه، مسئولین در واقع به فکر چاره‌جویی نمی‌افتند. حالا به عنوان یک شهروند نقطه نظراتتون در این رابطه چی هست؟
والله خب ما مثلا الان به عنوان یک شهروند انتظار داریم حالا دیگه خسارت خوب زدن دیگه، حالا دیگه هم هر چی میتونن این دولت کمک این خسارت، کسایی که بیشتر خسارت دیدن خسارتشون رو بده، کمکشون کنه، این جاده ها رو درست کنه، این پل رو یه فکری بهش بکنه. مثلا اگر این پل اعظم به خدمت این پل شناور الان چندین ساله میگن میخوان آقا درستش کنن، میخوان میمان بیانش بالا یه پلی بزنن از اینجا بیاد از اونجا، ولی ببینن فقط در حد حرف شایع است، هنوز چیزی انجام ندادن. اگه این رو انجام بدن خب دیگه راحت تردد میشه انقدر دیگه، مثلا اگران اینجا که خراب شده دیگه باید کی درستش کنن، معلوم نیست کی درستش کنن، 2 ماه دیگه 3 ماه دیگه 4 ماه دیگه. مثلا من به عنوان یه شهروند احساس دارم که مثلا اینو در اصل وقت نمیگیم امروز فردا، ولی در اصل وقت اینو درست کنم، مثلا زیرسازی شد درست انجام بدن که الان مثلا 5 متر 6 متر گود نشه بره پایین.
بله. اون پل شناور هم که سیل برد،
آب برد دیگه، آره برد، رفته دیگه.
بله.
پلم رفت دیگه، معلوم نیست حالا خراب دیده بینه کی میتونم که درستش کنم، که بعید هم میدونم فیران فیران درستش کنم.
بله. خب جرب من بسیار ممنونم از
ما در خدمت از شما، قربان شما، مرسی، ممنون همچنین.
والا خیلی خراب کرده، خیلی خیابون ساحلی رو، مردم رو، بیچاره گوسفندا رو آب برده، همین دکا مثلا مال فروش علی کاله و اینا خیلی خسارت به بار برده، پل شناور رو آب برده، او پایینا دیگه من خبر ندارم، ولی میشنوم هی میگه گوسفندا رو آب برده، خونا رفتن تو آب، خیلی خسارت به بار برده، پورکو همه خراب، اسباب بازی همه خیلی بدبخت شدن. یه برای یه آدم های بدبخت ها ببینید دولت بهشون میده نمیده معلوم نیست. مثلا چادر رشین ها رو همه چادر هاشون رو آورده، وسیله هاشون رو آورده، خودشون اومدن بیرون یکم جلوترش. الحمدلله.
چند نفر جانشون رو از دست دادن؟
والا نشنیدم، الحمدلله نشنیدم، گفته خسارت جانی نرسیده. این خواهرم میگه 5 نفر. خدا این حادثه رو خیلی جدی میگیرم، خیلی باعث خراب شدن مردم شده بود. ساعت 3 ما آخر خونمون بالا سر رودخونه است، وسط دو تا پل ما خونه اونجا قرار گرفته، بالا بلندی قرار داره اونجا. ساعت 3 نصف شب دیدیم یه صدای میاد، یه صدای من ننو پسرم رفتیم پشت بون، گفتیم خدا این صدا چیه؟ دیدیم صدای آبه، آب چنون شدت اومده بود که پورا را، پایای برق را، تمام اسباب بازی ها را، تمام مغازه ها، تمام دکه ها را آب آورده بود. صبح که دیگه هوا روشن شده بود، رفتیم نشستیم بالا بالا که نگاه کنیم ببینیم چی خبره. تمام گوسفندا را آب آورده بود، از رو آب بردشون پایین، پول شناور آب برد، نمیدونم خیلی تمامی کوها یخچال، فریزر، پشتی ها، فرش های مردم، چیزا تو روغن های تو مغازه هاشون، پافک هاشون، آب میوه، آب معدنی هاشون، خلاصه سماور هایی که چای درست میکردن توشون، تمام چیزاشون آب داشت میورد با این مبلمان شون، چیزا پشتی هاشون، تمام چیزاشون خیلی وحشتناک بود، خیلی وحشتناک بود، خیلی خدا شده تمام پاک رهنا رو همشون ایریو بر کرده.
ممنون از شما خانم، ممنونم.
زنده باشی، زنده باشی، شبتون بخیر، ممنونت، خسته نباشی شما هم، خدا حافظ شما. خدا
خدا ها.
خسارتم بیشتر تو روستایی که اطراف رودخونه بوده، تو مسیر رودخونه بوده قرار داشته. داخل شهر پارکایی که طرف تو مسیر رودخونه بودن، روستاها، زمین کشاورزایی که تو مسیر رودخونه بودن خسارت دیدن. اینا رو همه رو آب گرفته، همه شما به مشکل خوردن، کشاورزا و عشایر و تو مسیر رودخونه داماشون آب برده، کشاورزاشون آب برده.
بله بله، به قول گفتنی خب اشکال کار از کجا؟ چرا یک بارشی همچون خسارت یه در
آره خب جاری سین واقعا سهلنگاری بوده. اینا خب در اطلاع بودن، هواشناسی میتونستن استعلام بگیرن یا هواشناسی حتما اعلام کرده بهشون. واقعا این خسارت رو نمیشه بگید مثلا اتفاق بوده، میتونستن جلوشو واقعا بگیرن، حالا نصفشو، حد اصلا نصف این خسارتون میتونستن جلوشو بگیرن.
بله فرمایشون کاملا
اسلامی کردن، واقعا میتونستن جلوشو بگیرن.
یعنی به نظر شما قابل پیشبینی بود و
آره قابل آره پیشبینیشو از طرف سازمان هواشناسی کردن، هم میتونستن پیشگیری کنن. یعنی یه هفته زودتر آب و یواشه هاش خالی میکردن، آب پشت سد رو سرریز نکنه، سد بخوان اینجوری یه دفعه دریچه ها سد رو باز کنن سیلاب بیاد.
بله فرمای شما کاملا درست و متین. حال جناب به عنوان یک شهروند نظرتون در قبال این پیشگیری این حوادث چی هست؟ توصیه شما چی هست؟
توصیه من این که ارگان هایی که مسئولن در این رابطه باید تعامل بیشتری با هم داشته باشن، اصلا همدیگه رو واقعا گوش بدن، پشت گوش نمیدن حرفاشون رو. این ارگان بگه بندازه تقصیر اون ارگان، اون یکی تقصیر اون ارگان دیگه. توصیه من اینه که همکاری و تعامل رو واقعا در حد اعلا با هم انجام بدن.
خب اگر انجام میدادن که چنین نمیشد.
آره واقعا اگر انجام میدادن در این حد حداقل خسارت وارد نمیشد.
بله حالا ارزیابی شما از میزان خسارت چی هست؟ چقدر هست؟
والا هنوز چیزی برآورد نکردم، ولی اینجوری که از شواهد پیداست خیلی بالاست، چیزی نزدیک به حالا بگیم چقدر بگیم دقیق نمیدونیم، ولی بالای تقریبا 100 میلیارد یا 200 میلیارد تا در حد سطح همین رودخونه دز تو مسیر.
بله بله.
حالا کشاورزی و اینا که خیلی بیشتر، در هم سطحش پارکو و اینا هیچ که خسارت ندیده باشه یا 200 میلیارد حد در سال خسارت دیده. سطح شهر فقط چیزایی که در سطح شهر، حالا عشایر اونا که برآوردشون فکر کنم یه هفته ای طول بکشه بیان بخوان مثلا برنامه بشه، اینم بگن کسی که خسارت دیده بیاد اعلام کنه.
بله یعنی
بالا خیلی خسارت میدم، خیلی بالاتر از این حرفیه که من زدم. من کارشناس نیستم ولی واقعا بالاتر از اون چیزیه که مثلا بگیم در همین حد واقعا شاید چیزی به زبون بیاد ولی بخوام برآورد کنم واقعا بالاتره.
بله حالا خشکسالی از یک طرف خسارت وارد میکنه، وقتی که بارون هم میاد با این بی‌تدبیری.
آره بارون که میاد خب با بی‌تدبیریه، اینکه نمیشه بگیم مثلا تقصیر بارون که نبوده، مقصر خودمون.
خب جناب من بسیار ممنونم که در این گفتگو
شرکت کردید. شما در نکنید، ممنون، موفق باشید.
شنوندگان عزیز رادیو ندا، در اینجا به پایان برنامه می‌رسیم. تا برنامه دیگر شاد و سرفراز باشید. Thank you.